بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره کیفیت حکم بود، حکم به معنای اسم مصدری. گفتیم که آیا معنای هجر اینه که سلب عبارت بشه از مهجور، یعنی کلامش کل عدم باشه، یا اینکه سلب کلام فقط در مسائل مالی، یا اینکه به معنای سلب اهلیت مهجور، و یا اینکه به معنی عدم نفوذ. کدام یک از این چهار تا احتماله؟ گفتیم که این روشنه که مهجور میتونه مثلا اگر طلبه بود یه صیغه عقد نکاح بخونه، این که میتواند صیغه عقد نکاح بخونه معنیش اینه که عبارتش مسلوب نیست، یعنی اینجوری نیست که معنیش بگیم این حرف زدنش مثل حرف نزدنه. اما اینکه حالا آیا عبارتش توی مسائل مالی سلب شده یا نه، یعنی تو بیع و شراء، تو اجاره، تو مسائل مالی کلام مهجور یا این شرکت مهجور کل عدمه یا خیر؟ بله غلط، بله منش اینه دیگه. گفتیم که احتمال سوم، گفتم این معمولا تو کتابای ما اصلا این کلمه به کار نرفته، سلب اهلیت، ولی سلب اهلیت درست نیست، یعنی اینجور نیست که بگیم که آقای مهجور شرعن مثل سبیه یا مثل مجنونه، که یعنی سلب اهلیت عقد شده باشه. فقط میمونه بین احتمال دوم و احتمال چهارم. دلیل اینکه احتمال چهارم صحیحه نه احتمال دوم، به عبارت دیگه، مهجور وقتی میگه به تو یا قبل تو، این کل عدم نیست، بلکه این به تو و قبل توش صحیح نیست، یعنی نافذ نیست، نه یعنی باطله. اگر که قرما طلبکارها اجازه دادند این به تو و قبل تو صحیحه، اگر که طلبکارها اجازه ندادند باطله. این یعنی همو احتمال چهارم. حالا دلیلش این چیزیه که حالا عرض میکنم. نه همین، حالا همینو میخوایم. اولین دلیل اینه که اولویت نسبت به مسئله فضولی. در باب فضولی شخص میاد مال مردم را میفروشه، اصلا خودش مالک نیست، مثل دوست یا قاصب، اینو میگیم فضولی. فضولی عقدی که خونده عقدش میگن باطل نیست، بلکه متوقف بر اجازه مالکه. اگر که بیع فضولی صحیحه به این معنا که متوقف بر اجازه است، به طریق اولا بیع مهجور صحیحه، به خاطر اینکه فضولی اصلا مالک نیست، مال مردم رو داره میفروشه، در این حال میگن بیع صحیحه. مهجور مال خودش رو داره میفروشه، اما مال خودش متعلق حق دیگرانه. مال مهجور که مال طلبکارا نشده، مالش مال خودشه، اما دیگران تو این مال حق دارند. مثل باب رهن، که تو باب رهن راهن، رهن گذارنده، مال مال خودشه اما متعلق حق دیگرانه. وقتی کسی مال دیگران را بفروشد صحیحه و موقوف بر اجازه، به طریق اولا اونجایی که مال خودش را میفروشه و متعلق حق دیگرانه باید صحیح باشه. خب اونجا که به طریق اول است دیگه، اونجا اصلا مال من، بله. خب خود جهت دیگه که مشکل نداره، یعنی این آقا اگر این لفظ رو بگه، بگه به تو یا قبل این گناهی کرده، طوری که نیست. چرا حال مرسه ماله، بله بله، همین عرض کردم که گفتم موارد شبهه با خود حاکم نظر بده نه عرف. چرا چرا درست نیست؟ نه خیر، مال مردم نه، مال خودشه، مال خودش را داره میفروشه، اما مال خودش متعلق حق دیگرانه. این سخت تره، یا این که اصلا اونی که اصل مال مردمه، اونجایی که مال مردم رو میفروشه شرع میگه صحیحه، فقط اجازه میخواد. اینجا که مال خودشو فروخته، فقط چیزی که هست اینه که این مال خودش متعلق حق دیگر، یه حقی توی مال دارند. پس این دلیل اول. خب بله، خب عقد که تصرف نیست، کسی این همه مکاسب بسته به فضولی بود، یک جاش گفته بود که کار فضولی حرامه، چون تو مکاسب اینو مسلم گرفته بود که فضولی که میگه به تو و قبل تو، این تصرف نیست، تصرف تو مال مردم حرامه. اما من بیام مال شما را بی اجازه شما بگویم به تو این مال را، من که تو مال شما تصرفی نکردم، فقط یه حرفی زدم. اگر تصرف کرده بودم حرام بود. قول، بیع، انشاء، اینجور چیزا اینا تصرف حساب نمیشه. وقتی تصرف نیست پس حرام نیست. پس من میگم که بیع تو، مالم مال خودمه، کار حرامی هم که نکردم، متعلق حق شما بوده، من گفتم بیع تو، متعلق حق شما، اگر شما رضایت دادید میشه بس صحیح، رضایت ندیدید میشه باطل. تا اینجا این دلیل اول بر این که آقای مهجور لفظش سلب نشده، یعنی لفظش کل عدم نیست، لفظش موقوف بر اجازه است. به عبارت دیگه معاملات مالی آقای مهجور نافذ نیست، نه اینکه باطل است. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که اطلاق آیه شریفه اوفو بالعقود اینجا را هم میگیره. آیه اوفو بالعقود میفرماید که به هر عقدی وفا بکنید، فرقی نمیکنه حال آیه شریفه اوفو بالعقود باشه یا آیه شریفه احل الله البیع باشه. احل الله البیع هم میفرماید به هر بیعی وفا بکنید، اینم یک نوع بیعه، همین که مال متعلق حق دیگران را می فروشد، اینم بیعه و بیع هم وفایش واجبه. حالا صبر کنی، حالا هم چیزی نگفتیم که حالا صبر کن. چه فرق می‌کنه حلال؟ همه ی آقایون، همه ی آقایون تو بحث عمومات بی به همه آیات تمسک کردند. پس یعنی همه قبول دارند که عمومات یعنی اینا، اینا رو میگن عموم. خیلی حالا ما با اینا یه حرف میزنیم که همه قبول دارن، و کاسب که قبول داشت، آقای آخوند که قبول داشت، هر کی میخواد عمومات عقود را بگوید همینا رو میگه. اگر کسی اشکال بکنه بگه که اولا آقای آخوند در کفایه فرموده بود که یکی از مقدمات حکمت اینه که قدر متیقن وجود نداشته باشه، یعنی وقتی احل الله البیع اطلاق داره که قدر متیقنی نباشه، و در ما نحنفی قدر متیقن داریم. در ما نحنفی شاید کسی بگه قدر متیقن از بیع اون بیعیه که متعلق حق دیگران نباشد، اون قدر مسلمه و این مشکوکه، این که متعلق حق دیگرانه. این یک اشکال. اشکال دومم اینه که شاید کسی بگه اصلا ما شک داریم که این عقد یا عقد نیست، در اصل عقد بودن شکه. اون جایی که کسی مال مردم را میفروشه یا مالی که متعلق حق دیگران میفروشد، اصلا معلوم نیست به این عقد میگن یا به این عقد نمیگن. آیه شریفه میفرماید اگر یک چیزی عقد بودنش یا بیع بودنش مسلم بود، اون موقع بهش وفا کنید. ولی اینجا ما تو اصل عقد بودن شک داریم. این مثل این که تو بس اصول مکرر میگفتیم، همین مثلا یک ماه قبل میگفتیم که هیچ دلیل موضوع خودشو که نمیتونه اثبات بکنه، تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام مسلم جایز نیست. من اصلا شک دارم که این عقد یا عقد نیست. وقتی شک دارم که عقد یا عقد نیست که نمیشه تمسک به عام بکنید. مثل این که گفتست که سادات و اکرام کن، ای آقا رو من نمیدونم سیده یا نه، میشه بگم چون گفته سادات و اکرام کن پس این سیده انشالله؟ اینه که نمیشه دیگه. علاوه بر اون که همیشه در معاملات میگفتن اصل بر فساده، اگر شک داریم که مالی که متعلق حق دیگران است میشه چنین مالی را فروخت یا نه، اصل عدمشه. اصالت الفساد هم منیش اینه ها. اصالت الفساد یعنی استصحاب بقای هر ملکی بر ملک مالک خودش، این معنای اصالت الفساد یا اصل عدم نقل و انتقال. تا قبل از این که من این بیعتو رو بگویم این کتاب مال خودم بود، مال شما نبود. حالا که این بیعتو رو گفتم شک دارم که این کتاب مال شما شده یا نه، استصحاب میکنم میگم مال خودمه. این استصحاب بقای هر ملکی بر ملک مالک خود، اینو بهش میگویند اصالت الفساد. حالا که ما داریم اشکال میگیم، بگذار من اشکال بگم بعد جوابشو بگم، بعد شما بفرمایید این حال کجاش خراب بود. حالا که من دارم میگم اشکال دارم میگم. خیلی خوب، این اگر کسی مثلا سالهای قبل کسی بوده اون موقع من عرض میکردم که این اصالت الفساد و من یه اشکالی توش دارم و اصالت الفساد و به این معنا قبول ندارم، ولی حالا بر اساس مثلا همین مکاسب و جواهر و اینا اصالت الفساد رو همینجور که توضیح دادم بیان کردند. خب این اشکال پس شد دو تا اشکال با این مضافن بر اشکالی که بیان کردم. و اما جواب اشکال، جواب اشکال اینه که اولا این که آقای آخوند تو کفای فرموده یکی از مقدمات حکمت اینه که قدر مطیقن در کار نباشد، اینو فکر نمی کنم غیر از آقای آخوند هیچ کسی دیگه کسی این حرفو زده باشه، یعنی فقط از متفردات آقای آخونده و قطعا هم نمیشه اینو به همین ظاهر کلام پذیرفت. یعنی نمیشه بگید که یکی از مقدمات حکمت آن است که قدر متیقنی در کار نباشه، چون اگه این حرفو کسی بپذیره معنیش اینه که هیچ مطلقی نداریم، هیچ جا هیچ مطلقی وجود نداره، چون هر مطلقی را که بگویید قدر متیقن داره. اگر که گفت که یه چایی بر من بیارید، خب باید بگیم که قدر متیقنش اینه که یعنی یه چایی مثلا داغ فلان چنین حتما تو استکان باشه نه تو لیوان باشه فلان، قدر متیقنش اینه دیگه، در حالی که خب همه میگوین اگر گفت یه چایی بیاری مطلقه دیگه، چه چای داغ چه چای سرد، چه تو لیوان چه تو استکان، چه نمیدونم چای سبز باشه چه چای قرمز باشه، فرقی نیک نمیکنه. اگر مثلا گفت اکرم عالمن، اکرم عالمن مطلق هست یا نیست؟ خب همه اینا قبول دارن که مطلقه، ولی اگر حرف آخون باشه باید بگوید که این عالم قدر متیقن داره یا نه؟ بله، قدر متیقنش اینه که عالمی که عالم دینی باشه، شامل عالم غیر دینی نمیشه، عالم دینیش هم عالم ادبیات رو نمیگیره، عالم لغت رو هم نمیگیره، عالم تاریخ هم نمیگیره، عالم فلان فلان. این که نمیشه اینجوری که، یعنی اگر آدم بپذیرد حرف کفایه رو که یکی از مقدمات حکمت اینه که قدر متیقن نداشته باشیم، دیگه هیچ مطلقی نداریم. باید کلام آقای آخوند رو یه جور توجیه کرد. درستش هم اینه که هیچ کس حرف آخوند رو قبول نداره، قدر متیقن جز مقدمات حکمت نیست. این راجع به اشکال اول. و اما مهم این اشکال دوم بود. اشکال دوم این بود که باید یک چیزی عقد بودنش یا بیع بودنش ثابت بشه تا بعد بریم سراغ احل الله البیع یا عفو بالعقود. و اونجایی که کسی مهجوره من اصلا شک دارم عقد او عقده یا نه، اصلا این رو بهش عقد میگند یا نمیگن. آدمی که مهجوره و نباید تصرفات مالی بکنه، اگر حالا یه چیزی رو خرید یا فروخت، اصلا این عقده یا عقد نیست، اصلا بیعه یا بیع نیست. اگر که تو عقد بودنش شک داشتیم دیگه تمسک به عفو بالعقود باطل میشه. جواب این اشکال اینه که آیه شریفی عفو بالعقود یا احل الله البیع اینا خطابهاییه که القاء به عرف شده. باید ببینیم عرفن اگر یک چیزی بیع یا عقد برش صدق کرد، اون موقع شرعن میگوییم یجب الوفا، نه اینکه یک چیزی رو ببینیم شرع بهش میگه بیع یا شرع نمیگه، اینجوری نباید بگوییم، چون اگه من بگم یه چیزی رو شرع میگه بی یا نه، این میشه همون بس حقیقت شرعیه و حقیقت شرعیه رو قبول نداشتیم. قرآن میفرماید احل الله البیع، بیع یعنی چی؟ کار به شرع نداریم، باید بریم عرف بازار ببینیم چی رو میگن بیع. عرف بازار هر کسی که بگوید بیع تو و قبل تو، اینو میگن بیعه، چه این که مال خودش باشه، چه این که مال مردم باشه، چه این که مال خودش متعلق حق دیگران باشه، فرقی نمی کنه، به تو و قبل تو رو میگویند بی. پس این عقد مهجور بیع عرفی است، وقتی که بیع عرفی بود آیه شریفه میفرماید بهش وفا کنید، آیه شریف اطلاقش یا عمومش این را میگیره. بنابر بن آره دی اول اون را رد کردم بعد اومدم اینو میتونی بله بن اگه سلب العباره بود بله دیگه این اصلا بیم نیست. ثابت میشه. خب و اما اون مسئله اصالت الفساد، مسئله اصالت الفساد هم اونم جوابش اینه ها، اگر بخواهیم آثار را برای این عقد بار کنیم اصالت الفساد جاری میشه، میگه اثر بار نمیشود. اما ما نمیخوایم اثر برش بار کنیم، چون ما گفتیم عقد مهجور نافذ نیست. اگه میخواستیم بگیم عقدش نافذ، اثر میخواستیم بار کنیم، من فعلا فقط اینو میخوام بگم، این شرکت یا این آدمی که مهجور شده اگر که گفت به تو، این به تو باطل نیست، اما نه یعنی که یعنی واقعا مال منتقل شد ها، انتقال مالی که نمیگم، میگم یه عقدی خونده شده، مثل این که مثلا یه عقد نکاحی خونده شده بی اجازه پدر دختر، اگر پدر دختر بعد گفت که اجستو، خب عقد درست میشه، اما تو اون اجستو رو نگفته این عقد موقوفه نه باطل. یه لفظی گفته شده درسته، معناش هم صحیحه، یه شرطی داره، شرطش بد بیاد میشه مؤثر. اینجا هم همینطور، این به تو و قبل تو صحیحه یه عقده، اما اثر نداره، اگر که بعدن طلبکار اجازه داد اثر میکند، بنابراین اون اصالت الفسادم اینجا جاری نمیشود. تصرفات قبل از اجازه که جایز نیست، بعد تصرفات اصلا جایز نیست، اما بحثتر اینه که به تو گفتن تصرفه یا نه، گفتم این تصرف نیست، شاهدش هم اینه که گفتیم این رو کسی حرام نمیدونه. خب اونو باطله، اونو رو حاکم شرع جلوشو میگیره دیگه، یعنی حالا که این آقا شد مهجور، اگر در عین این که مهجوره یه قالی یا خونشون داد به کسی دیگه، خب میگم حق نداره باید برگردوند، که روشنه دیگه. اونم همینجوره، تو فضولی هم تصرف جایز نیست، فقط حرف سر اینه که اون داستان عروه بارقی اون تصرف هم کرده بود، و چون اونجا تصرف کرده بود بعضی ها میگفتن که اون معلوم میشه مجاز بوده، و الا اگر که مجاز نبود پیغمبر خدا نهی میکرد. خب این تا اینجا نتیجه که پس تصرفاتی که به معنی صرف عقد باشه نه جا به جای مال، اینجور تصرفات صحیحه، اما لا یترتب علیه الاثر. نتیجه بحث تا اینجا این شد، حالا نتیجه بحث این میشده پس کسی که محجور است تصرفات مالی نمیتونه بکنه، نمیتونه بخره بفروشه فلان. این یک. دوم این که کسی که محجور است تصرفات غیر مالیش صحیحه، یعنی عقد نکاح بخونه، طلاق بده، یا مثلا وصیت بکنه، اینا جایزه، چون اینا تصرفات مالی نیست، گرچه یستتبه او تصرف مالی را. سوم این که در تصرفات مالی تصرف حرامه، اما عقد خوندن تصرف حساب نمی شود و لذا جایزه. پس باشه، اصلا عقد نکاح عقد مالی نیست. حالا شاید کسی بگه تو عقد متعه، شاید بگه مالی است. متعه با ازدواج دائم فرق میکنه دا. متعه اگر که مهر توش ذکر نشود باطله، باطل است. اما عقد نکاح دائم اگر که مهر توش ذکر نشود صحیح، اشکال نداره. ولی زا عقد دائم عقد مالی اصلا نیست. و اما تصرفات دیگر، پس ببینید یکی تصرف مالی باطل، یکی تصرف غیر مالی صحیح. تصرف مالی هم نقل و انتقال باطله، اما قول و لفظ اشکالی نداره. این سه تا. چهارم اینه که قدر متیقن از حکم به حجر تصرفات مالی در مال حالی، در مال بالفعل، در مال موجود. یعنی این آقا را یا این شرکت را وقتی محجور میکنن، تو مالی که الان داره محجور میشه. بنابراین تحصیل مال که قطعا اشکال نداره، یعنی آقایی که محجور شد یک کسی بهش صدقه داد میتونه قبول کنه یا نه؟ میگیم این تحصیل ماله، این که به ضرر طلبکار نیست، این به نفع طلبکاره، این که جایزه. یا یک کسی بهش هدیه داد، هدیه رو قبول کنه، اینه که اشکال نداره. یا یک کسی وصیت به نفع این کرد، گو هر وقت من مردم این مال رو بدید به این آقا، قبول، که اشکال نداره، این که روشنه. همچنین اگر که بخواد بره خودش کار بکنه، مثلا الان بره یک جا استخدام بشه یا اجاره یه کاری انجام بده، اینها هم که اشکالی نداره. تصرف در اموال موجودش دیگه جایز نیست، اما اموالی که جدید به دست میاره، از فردا میره کار میکنه، اینا حجر تو اینا دیگه نیست. بله، حاکم شرع میتواند نسبت به اموالی که بعدن متجدد میشه محجورش بکنه، اما میتونه، شاید هم این کارو نکرده. یعنی حاکم شرع وقتی میگه این شرکت محجور یا این آدم محجور، یعنی تا الان هرچی داره، از فردا هر مال جدیدی تحصیل کرد مال خودشه و محجورم نیست. بحث ما درباره احکام وضعیه، نه احکام تکلیفی. این که نمیدونم واجب است و حرام است، اینو محل بحثمون نیست. و صلی الله علی محمد و